بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خونی در لباس به کمتر از درهم محقق شد، خب این میشه معفو دیگه، دم اقل از درهم معفوه. خب این دم در لباس عارض شد، اما به تدریج این خون از لباس زایل شد، یعنی جسمیت خون از بین رفت، اما اثرش باقی مونده. خب اون اثر باقی مونده نجسه یا نه؟ نه، شسته نشده، لباس شسته نشده، این لباس خونین بود به خون اقل از درهم. اثر خون رفت، خون خودش جوهرش رفت، ولی اثرش چی؟ باقیه، این نجسه دیگه، هنوز شسته نشده. بله، به هر حال طول کشید چند روز، بالاخره خون رفت ولی اثرش باقی، نجسه. حالا بحث اینه که آیا حکم اون دم اقل از درهم باقیه؟ حکم دم اقل از درهم این بود که معفوه، میشه باش نماز خون. الان خون رفته ولی نجاست باقیه، آیا میشه با این اثر خون باقی مونده کمتر از درهم نماز خون یا نمیشه؟
قبلا نمیشه.
خب همین دیگه، یعنی ذهنت باز شده آیه. بله، بالاخره اونی که در نس وارد شده دم اقل از درهمه، ولذا اگر همین خون اقل درهم رو یه مقدار آب ریختی روش و این آبها سرایت کرد به لباس، بله در اینجا دیگه معفو نیست، اون متنجس، آبها متنجس شد، با این لباس دیگه نمیشه نماز خوند، هرچند دم اقل درهم که بود جمع میشد. اون که در نس آمده دم اقل درهمه، نه متنجس هر متنجسی باشه. حالا اینجا هم الان خون رفته ولی اثرش باقی مونده. بعضی گفتن این از باب بقای حکم به استصحاب عفو، یعنی چی؟ یعنی حکم میکنیم که این جایی که مونده از خون اینم معفوه. چرا؟ برای اینکه این وقتی خون بود که مانع صلات نبود، بله الان هم که خون رفته اثرش مونده مانع صلات نیست. اینی میگن استصحاب تعلیقی، اگر خون می بود معفو بود، پس حالا هم که اثر خونه چی؟ معفوه. دهله، اگر عنب به جوش می اومد حرام بود، پس حالا هم که کشمش شده اگه به جوش بیاد حرامه. این شد استصحاب چی آقا؟ تعلیقی. بله، استصحاب تعلیقی. استصحاب تعلیقی رو بعضی ها قبول ندارن، بعضی هم استصحاب تعلیقی رو قبول دارن، مثل آخوند خراسانی استصحاب تعلیقی رو قبول دارن، ولی مثل آقای خوبی استصحاب تعلیقی رو قبول نداره. حالا علت این که یکی قبول دارد و یکی قبول ندارد، به هر حال هر کدوم ادله ای دارن که اینجا جاش نیست. آیا این از باب حکم به استصحاب عفو که استصحاب تعلیقی است. الان ما میگیم با این اثر خونی که باقی مونده حکم همون دم عقل باقیه، آیا از باب استصحابه؟ نه، چون اگر از باب استصحاب تعلیقه باشه بعضی قبول نداره. پس ممکن است کسی بگه این به حساب معفو نیست، این اثر دم که باقی مونده معفو نیست، برای اینکه اونی که در نص آمده بود دم اقل از درهم بود، اینجا که دم نیست، دم رفته اثرش باقی مونده، پس نجسه. این داخل میشه در ادله مانعیت نجس در نماز. بله، این مربوط میشه بود. پس بایستی بگیم با این اثر نمیشه نماز خون. بله، خوب، حالا این از باب استصحاب میشه یا از باب عموم و اطلاق ادله میشه؟ بله، میگیم ادله مانعیت نجس شامل هر نجسی میشه. خرج منه دم اقل از درهم. خب الان دم نیست ولی این شی نجس هست، پس مشمول ادله مانعیت از نجسه. بله، یعنی بگیم در اینجا عفوی در کار نیست، چون مورد از موارد رجوع به ادله مانعیت نجس در صلاته. آیا از این باب؟ نه، در اینکه ادله مانعیت صلات، مانعیت نجس صلات به حساب روی شیئی بود که مانع از صلاته، ولی این دم اقل از درهم دیگه خارج شد از تحت اون ادله، خارج شد. الان شک داریم در این که این اثر هم حکم همون دم رو داره یا نه، اثر متنجس های دیگره، یعنی اثر مانع همچون که نجس های دیگه مانعه، یا نه مثل خود دم اقل در همه. نمیتونیم رجوع بکنیم به ادله مانعه، چون تمسک به عام میشه در شبهه مصداقیه. بله، برای چی؟ برای این که الان این مشکوکه، مشکوک هست این اثری که مونده، که آیا این مانع هست یا مانع نیست. نمیتونید با تمسک به ادله مانعیت بگید این مانع، ادله مانعیت مانع درست نمی کند، باید موضوع باشه تا بتوند. ولی این الان با توجه به این که خارج شده بود، الان شک داریم ما که آیا این اثر هم میره داخل سایر آثار متنجس یا نه، یا همون حکم دم اقل درهم رو داره که مانع نیست. لذا به رجوع به ادله مانعیت هم کار درست نمیشه. خب از چه راه باید ما این حکم رو بالاخره به اثبات برسونیم؟ بعضی اومدن از راه عدم مانعیت سو حال کون العین موجود تنفی، گفتن این سو، این سوبی که الان خون درش بوده کمتر از درهم و خون الان چی زایل شده، این سو در وقتی که این عین موجود بود، یعنی این دم موجود بود و اقل درهم بود، کافی بود برای نماز، یعنی میشد باش نماز خون. خب الان اون اثر رفته، با این صوب آیا میشود؟ پس استصحاب میکنیم چی رو؟ عدم مانعیت صوب را، در حالی که عین موجوده درش نیست. میگیم وقتی بود که مانع نبود، حالا هم که نیست و همین صبح میشه نماز کنه. خب بعضی از این راه اومدن، از راه استصحاب به حساب استصحاب عدم مانعیت صبح حال کون العین موجودتن فی بعد. از این راه ها آمدن، ولی همه این راه ها مستلزم اشکاله. بله، برای که باز استصحاب کنید اون حالتی که صبح بر اون حالت بوده، حالت صبح عوض شده، حالت صبح با دم اقل درهم مانع نبود، اما الان دیگه اون دم نیست، نجسه، متنجس باقی مونده، ولذا باز هم مسئله اشکال داره. دو راه یعنی دو قاعده اصولی دیگر در مسئله هست که اینا مستلزم اشکال نیستن و از این دو راه به حساب مسئله حل میشه. راه اول میگن اولویت قطعیه. یکی از ادله اجتهاد و قواعد اجتهاد اولویت قطعیه هست. این اولویت قطعیه در اینجا چگونه اجرا میشه؟ اولویت قطعیه به این بیانه که میگن دم اقل درهم مانع از صلات نبود، مخل به صلات نبود، در حالی که عین خون موجود بود. بله، خب پس بعد از زوال عین به طریق اولا باید مانع از صلات نباشه. بله، بالاخره نجاست ضعیف شده یا نجاست قوی شده، دم اقل در هم نجس بود، هم نجس بود هم دم بود،
مانع نبود.
حالا که عینش برطرف شده به طریق اولا نباید چی؟ مانع باشه. خب مقتضی نجاست، مقتضی عفو چی بود؟ مقتضی عفو اون دلیلی بود که می گفت دم اقل از درهم معفو. خب اون مقتضی به طریق اولا دلالت می کند بر این که اگر این دم رفت و اثرش باقی موند باز چی؟ باید معفو باشه. بله، ادله ببینید، ادلهی که عفو میکرد دم اقل درهم رو شرط نمیکرد که به این شرط معفوه که عینش باقی باشه، شرط که نمیکرد. اون مقتضی این بود که عفو است اگر اقل درهم باشه، مقتضی عفو. خب به هر حال الان هم مقتضی عفو هست، برای اینکه این به طریق اولا باید مقتضی باشه. گفت که بله چرا بابات میزنی؟ گفت مگه آدم حق اختیار باباش هم نداشته باشه؟ ولا تقل لهما اف، همونطور که دلالت میکنه بر حرمت اف، بر حرمت ضرب، به طریق اولا، چون ضرب چیه؟ اشد از افه. اگر این دم اقل که هم دم است و هم متنجس هم نجس، این مانع نیست، به طریق اولا اون که دم نیست، دم رفته، اثر دمه، بله، به طریق اولا باید مانع نباشه. پس مسئله اولویت قطعیه در اینجا صادقه. پس از این راه میشه نظر سید رو درست کرد که فرمود الدم الاقل اذا ازیل عینه دم اقل وقتی عینش زایل بشه فالظاهر بقاء حکمه ظاهر اینه که حکمش باقیه. خب پس این دلیل دیگه قابل نقض نیست که اولویت میشه استدلال کرد، اگر اشکالی دارید بفرمایید. دلیل دوم اطلاقات ادله عفو صاحب عرضه دلیل دوم اطلاقات ادله عفو اطلاقات ادله عفو میگفت نماز با دم اقل از درهم درسته، مقتضی صحت صلات بود با دم اقل از درهم، خب مقتضی صحت بود به طور مطلق، سواء کان العین باقیا سواء کانت العین باقیة او کانت العین زائلة، چه عینش باشه چه عینش نباشه. میگفت دم اقل از درهم مانع صحت صلات نیست مطلقا، چه عینش باقی باشه چه عینش باقی نباشه، یعنی مقید نکرده به بقاء عین یا عدم بقاء عین. خب اطلاق دلیل یکی از قواعدی است که میتوان به توسط اون حکم شرعی رو اثبات کرد. بله اینجا هم دلیل ما مطلقه. این یه نکته. بله اگر میخواست فرق باشه بین صورتی که عین اگر رفت با صورتی که عین باقی باشه، اگر میخواست فرق باشه بین اینها و متفاوت باشه، باید تفصیلی از امام چی میرسید، یعنی باید امام بین این دو تفصیل میداد. میگن ترک الاستفسال دلیل العموم، وقتی که در مسئله استفسالی نیست تفصیلی سوال نشده، امام بین این دو حالت تفصیل نداده، معنیش اینه که دلیل عامه شامل هر دو صورت میشه. خب با توجه به این که اولویت قطعیه هست از یک طرف و اطلاق دلیل هست از طرف دیگه، ترک استفسال در مسئله هست که دلیل عمومه، آیا احتیاج به این هست که ما به استصحاب تعلیقی متمسک بشیم؟ نه. چرا نه؟ شما که میخواید لبات به هم بخوره آقا یه چیز بفرمایید. مرحبا. بله اطلاق دلیل لفظی است، اولویت قطعی از اطلاق همچی بالاتره، از ادله عقلیه بدیهی است. به هر حال اولویت قطعی اطلاق اینا مانع از اجراء اصول عملیه هستن. اصل استصحاب تعلیقی اصل عملیه دیگه. بله استصحاب تعلیقی اصل استصحاب تعلیقی معنیش این شد که اگر دم باقی بود و اقل از درهم بود معفو بود، پس حالا هم که دم نیست اثرش هست استصحاب میکنیم همون عفو رو، این میشه استصحاب تعلیقی. خب استصحاب تعلیقی به هر حال از نگاه بعضی ها درسته ولی اصل عملی است، اگرچه بعضی اصلا استصحاب تعلیقی رو قبول ندارن. حالا در مثال العنب و اذا غلا یحرم پیادش کنیم، بله مثلا شما میگید العنب اذا غلا یحرم، او تعلیق معنیش اینه که پس کشمش هم اگر اذا غلا یحرم. چرا میگید این کشمش همون عنبه؟ بله اگر عنب بود و به جوش می اومد حرام بود، پس الان هم کشمش هم همونه، اگر به جوش آمد میشه چی؟ حرام.
ما بگیم اون عنب نیست.
شما چی میگید؟
ما بگیم عنب نیست.
بله
بله
خوب، این هم توش آب میریزن دیگه. کشمش رو هم، کشمش خودش که آب نداره، کشمش وقتی میگن حرامه اگر به جوش بیاد، یعنی یه مقدار آب میریزن داخل کشمش، وقتی که میجوشونن باد میکنه، باد میکنه، باد میکنه، توش پر آب میشه. اینن انگور میشه. حالا به هر حال، مثل آقای خویی میگه این استصحاب حجت نیست. اصلا در اینجا استصحاب معنی نداره، برای اینکه بر استصحاب یقین ثابت، متیقن ثابت و شک لاحقه. اینجا عنب شما، عنب شما به جوش نیومد تا شما استصحاب کنید، عنب مویز شد، موضوع تغییر کرد،
جای استصحاب.
بله جای استصحاب، ایشون میفرماد اصلا حساب تعلیقی اینجا درست نیست، یعنی موضوع مختلفه. بله برای اینکه عنب، عنب ذا ولا یحرم، این عنب نیست، این کشمشه. بعد اون حرمتی که روی عنب رفت وقتی به جوش بیاد، اون حرمت فعلیت پیدا نکرد. عنب ذا ولا یحرم اگر به جوش بیاد حرام میشه، بله به جوش نیومد که حرام بشه. این کشمشه که به جوش میاد، بله عنب که به جوش نیاد، پس حرمت فعلی نشد. عنب هم که با کشمش فرق میکنه، ولی مرحوم آخون میگه که، مرحوم آخون میگه اینجا حکم تعلیقی رو ما استصحاب میکنیم، حرمت معلق شد بر عنب در صورت بلیان. این حرمت درسته که فعلیت پیدا نکرده، بله، ولی این حرمت معلقه در کشمش همچی موجوده. حالا این بحث در جای خودشه که آیا ارکان استصحاب در اینجا تمامه یا ارکان استصحاب تمام نیست. به هر حال در اینجا اصلا ما احتیاج به استصحاب تعلیقی نداریم، که بعضی تمسک به استصحاب تعلیقی کردن. اطلاق ادله و اولویت قطعی ما را بس است. و صلی الله علیه و آله.